بسم الله الرحمن الرحیم.
خب شب منسوب به حضرت ام البنین، شب منسوب به این مادر فداکار که تربیت کننده جوانانی فداکار در حد قمر بنی هاشم و الفضل العباس، شب منسوب به رحلت و بنابر برخی اقوال شهادت حضرت ام البنین، از چه چیزی باید صحبت کرد جز فداکاری؟ امشب شاید مناسب ترین موضوع برای گفتگو که نور مقدس این بانوی بزرگوار در اون موضوع، در اون مفهوم تلألؤ بکنه، همین مفهوم فداکاریه. فرزندانی فداکار تربیت کرد، تمام. و یک فرزند فداکار رو مادرش بیشتر تربیت میکنه تا پدرش. امیرالمومنین علی علیه السلام فرزندان دیگری هم داشتن از همسر دیگری، اونها بعضن به کربلا حتی نیامدن که حالا بخوان فداکاری بکنن. بعضی ها میگن در اثر بیماری بوده یا هرچی، بالاخره خود امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمودن که مثلا محمد ابن حنفیه در جنگ ها اون روحیه فداکاری رو نداره، از مادرش به ارث برده، صریح میفرمودن. پدر امیرالمؤمنین است اما مادر مؤثر است. خب شما هر چی در فداکاری قمر بنی هاشم و الفضل العباس میبینید، باید از این بانوی بزرگوار تشکر کنید، باید این مادر فداکار رو ازش تقدیر کنید، مانند مادران همه شهدا. مادران شهدا خیلی هاشون نمیدونن چه خبر بوده در مسیر تربیتی که داشتن برای بچه هاشون. از خودشون بپرسی شما چه مادر ویژه‌ای هستی، چه ویژگی برتری داری که فرزندت به این مقام رسیده. بعضی ها مادر چند شهیدن، مادر 4 شهید، مادر 3 شهید، مادر 2 شهید، و حتی همون هایی که مادر 1 شهید هستن، ازشون بپرسی خیلی هاشون میگن نمیدونیم، من زندگی عادی خودم رو داشتم. ممکنه اینجوری به شما جواب بدن، ولی شما دقت که بکنید میبینید این مادر یک عنصر در زندگیش برجسته بوده، و الا قطعا به این مقام نمیرسه که فرزندش به شهادت برسه. اون عنصر، عنصر فداکاریست، عنصری که ببخشید من خیلی ساده و خودمونی با شما صحبت بکنم، میگن آقا شب شهادت یا رحلت حضرت ام البنینه، این جلسات از شما دعوت کردن، این جلسات بالای شهره، اون جلسات وسط شهره، این جلسات پایین شهره. خب شما بگید من وقتی بنا باشه در مورد فداکاری و حضرت ام البنین و فرهنگ فداکاری صحبت بکنم، باید برم پایین شهر. خیلی طبیعیه، خیلی راحت بگم دیگه. من خودم بچه پایین شهرم، نزدیک خط راهن، حالا اون منطقه‌ای که تو تهران بودیم، که اتفاقا بنابر حرفایی که زده میشه میگن این محل بیشترین شهید رو در تهران داده، دارالشهدای تهران، محله ابوذر. خب توی همچی فرهنگی بزرگ شدم، لااقل درسته آدم نشدم، اثر نپذیرفتم، ولی شاهد که بودم میتونم برای شما نقل کنم. دقت که میکنی ببینی مادر شهید از این فرهنگ فداکاری برخوردار هست. وقت بری تو محله، توی فرهنگ مردم به قول خودم جنوب شهر، حالا جنوب شهر تهران اینجوریه که خیلی خاکی و خودمونی و با صفا و صمیمی هست، و کاملا شما گرماشو حس میکنی، گرمای یک روابط انسانی و عاطفی. بری تو این محله، بری تو این خونه ها، نمیبینن فرهنگ فداکاری رو. میدونید چرا؟ از بس توش غرقن، مثل ماهی که تو آبه. گفتن ماهی کوچولوه هی میگفت مامان این آب کجاست که میگن ما اگه از تو آب در بیایم بیرون زن خفه میشیم. بعد همون موقع هم داشت هلوپ هلوپ آب میزد، اینقدر غرق تو آب، غیر آب ندیده نمیتونه آب رو تشخیص بده. حالا از خیلی از مادران شهدا بپرسید شما چه ویژگی داری، ممکن نگه من فداکارم، نگه من خودم ویژگی فداکاری دارم که بچم اینجوری شده، ممکنه نگه، ولی شما بدونید این هست. نمیشه از مادری که فداکار نباشه فرزند فداکار به دست بیاد. و مادران البته زمینه فداکاری براشون زیاد هست، فداکاری باید بکنن تا بتونن با شوهرشون با مردشون کنار بیان. فداکاری نکنن همش دعوا دارن، چون مادرها خانومها نوعاً به جزئیات دقت میکنن و آقایون معمولاً به جزئیات دقت ندارن و همیشه باید این خانوم با اون آقا دعوا کنه. برای اینکه بتونن با صلح و سازش زندگی کنن باید هی گذشت بکنه. مردم همینطوره، به سهم خودش باید یه سری چیزا رو گذشت بکنه. این کلمه گذشت رو میبینید تو قرآن هم فرمود مودتن و رحمه، خدا بین زن و شوهر رحم قرار میده، به هم رحمت بیاورن. خیلی فارسی خودمونیش اینه که به هم رحم کنن، مچه هم دیگر رو نگیرن، در مقابل هم کوتاه بیان. خب این فداکاری از یک حداقل شروع میشه که در صفات مادری هست، در ارتباط با آقاشون، در ارتباط با نگهداری فرزند، بچه شیر دادن، بچه نگهداری کردن. انسان تنها موجودیه که این همه نیاز به نگهداری و محافظت داره. پرنده ها، چرنده ها، اینا همه بچه دار میشن دیگه، حالا به صورت های مختلف. اینقدر نگهداری نمیخوان، اصلا مادرهاشون این حیوانات اونقدر دست و بال ندارن، مقدار ماه‌ها و سال‌هایی که باید وقت بگذارن برای بچه‌داری اصلا اینجوری نیست توی موجودات دیگه، ولی در انسان نه. دیدید چقدر موجودی به نام کودک آسیب پذیره؟ لذا یک فداکاری خیلی سنگین میخواد. فداکاری برای مادر رو شاخشه دیگه، تو زندگی مادری طبیعیه که باید داشته باشه. به همین دلیل تو فرهنگ‌هایی که این فداکاری تو مامانا کم میشه، فرزند آوری هم کم میشه. و من از جانب همه هنرمندانی که نتونستن زیبایی این فداکاری رو به تصویر بکشن در جامعه ما، زیبایی فداکاری فرزند آوری رو، از طرف همه هنرمندا، از طرف همه رسانه ها، از طرف همه مبلغین که نتونستن زیبایی فداکاری مادری رو به تصویر بکشن، شرمنده ام، عذرخواهی میکنم، برای اینکه آمار فرزند آوری تو کشور ما اومده پایین. این فرهنگ فداکاریه که ضعیف شده، فرهنگ فداکاری اومده پایین که آمار فرزند آوری اومده پایین، چون طبع فرزند آوری این فداکاری رو میخواد. لذا برید سراغ بگیرید خیلی از این شهدا، نمیخوام بگم همشون چون خبر دارم که همشون اینطور نیست، ولی خیلی هاشون توی خانواده های پربچه بزرگ شدن، چون فداکاری مادر رو جلو چشمش دیده. اصلا نمیتونه مادر فداکار نباشه. اون مادری که میخواد فداکار نباشه میگه مثلا نمیخوام مادر باشم. اون مادری که میخواد فداکار نباشه نمیخواد گاهی همسر باشه. اون مردی که نخواد فداکار باشه. حالا مثلا یک نکته خیلی جالب، پدرها برای دختراشون بیشتر باید مایه بذارن تا پسراشون. ببینید چقدر قشنگه، پدره خرج میکنه دختره رو، دختر رو شوهر میده، این دختر با این مرد دیگه میره زندگی میکنه، بعدش هم با این بابا خداحافظی میکنه، نه حقوقی به این بابا میده، هیچ. خودش یه فداکاری قشنگه. لذا برای پدر، لذا بر رسول خدا فرمود کسی سه تا دختر بزرگ کنه قطعی جاش تو بهشته، چون در پدر دختر بودن هم یه فداکاری دوباره تو ذاتش هست. بعد یه نفر بلند شد گفت حالا من دو تا دختر دارم، فرمود اونم تضمین میکنم. این نفر گفت حالا من یه دونه دختر دارم چیکار کنم، خدا حالا به این دختر، فرمود اونم تضمین میکنم. فداکاری تو ذات زندگیه، ولی وقتی فداکاری تو فرهنگ ما ضعیف شد دیگه نه باباها میخوان بچه دار بشن تا یه جایی فداکاری کنن، نه مامانا میخوان بچه دار بشن تا یه جایی فداکاری کنن. دقت فرمودید؟ میرن با حیوان زندگی میکنن. الجنس مع الجنس یمیلون، ترجمه نکنم. اون زیاد فداکاری ازت نمیخواد. بعد میگه که این قدردانی هم میکنه ازت. مثلا با یک سگی زندگی کنی، یک میدونید زیبایی با سگ زندگی کردن چیه؟ خیلی ازت تقدیر و تشکر میکنه. سگا خیلی شاکرن. و اینم میدونید تحمل این که یه خدمتی به کسی بکنه و او تشکر نکنه نداره. میگه با این راحت ترم. بله، شما به موجود دو پا خدمت کنی، معمولا هرچی بیشتر خدمت کنی کمتر ازت تشکر میکنی. فداکاری میخواد که تو بتونی به یه آدم خدمت کنی. فرهنگ فداکاری بیاد پایین، میگه من با این جونور راحت ترم. فرهنگ فداکاری چجوری میاد پایین توی جامعه؟ چجوری باید این فرهنگ فداکاری رو بالا برد؟ ببینید دوستان من، دو تا تمدن داریم. یه تمدن کفر و الحاد که امروز بهش میگیم تمدن غرب. این تمدن مبتنی است بر منفعت طلبی، بر منفعت کوتاه و کم طلبی، نه منفعت طلبی، بر منفعت طلبی احمقانه. اون وقت فرهنگ و تمدنی که مبتنی باشه بر فرهنگ منفعت طلبانه احمقانه، منفعت کوتاه و کم طلبی، توش فداکاری نیست. پیشرفتش چقدره؟ بنظر فرهنگ غرب، بنظر تمدن غرب. هر کی میخواد بمیره برای تمدن غرب بره بمیره براش، مل خودش. هر کی میخواد مست پیشرفت اندک تمدن غرب بشه بره مست و مدهوشش بشه، خلای خرچ لایق. آقا تمدن غرب مبتنی بر منفعت طلبانه احمقانه، منفعت طلبی محدود، آیا پیشرفت نداره؟ داره، ولی همینقدر. رؤسای جمهورشون جنایتکارترین افراد بشر میشن. گاهی یه دفعه در مقابل یه کودکی، یه جانوری چند تا ملق هم میزنن و گاهی مثلا داعشی درست میکنن و میلیون ها نفر میکشن و آواره میکنن. این جانوران پست فطرت برجسته ترین سیاستمداران کشورهای تمدن غربن. که یه بار پوتین به اینها میگفت شما از آدمخوارها حمایت میکنید. پیشرفتش اینقدره. ببین آقا مگه غرب پیشرفت نکرده؟ آقا دیگه من دارم میگم دیگه، پیشرفت کرده دیگه. پیشرفت کرده که سیاستمدارانشون اینقدر حیوان بشن. در کشورهایی که اینقدر حیوانن و میان داعشی درست میکنن، میبینی که صدا و سیما هی تو اخبارش این آدم ها رو یه جوری نشون میده، نمیدونم باید چه سیاستی پیاده کنه تا ما گول نخوریم. مثلا سیاست صدا و سیما فیلم های غربی رو که پخش میکنه فحشاش رو سانسور میکنه، عرق خوردن ها و مستی کردن هاش رو سانسور میکنه، بعضی از جنایت ها و کارهای خبیثشون هم سانسور میکنه. ما نگاه میکنیم چه آدم های خوبی هن اینا. چقدر خوبه اونجا. میگه آقا فحشاش هم بذاریم بفهم مثلا. میگه نه نمیتونم اوناشو بذارم، زشته. هی مذاکره این وحشی ها که به عنوان سران ممالک جنایتکار غربی هی اتو کشیدگیشون رو به ما نشون میده، هی گفتگوها و دست میده. آقا اینا مثل آدم دارن دست میدن، دست بده گاز نمیگیره که، اینا دست میده. هی روزی صد مرتبه چون میدین اینا دست دارن میدن. مثل آدم وایستادن سخنرانی میکنن، اصلا تو فکرشو نمیکنی چقدر وحشیه. میدونین کم کم به ما القا میشه. حالا چیکار کنه صدا سو؟ نمیدونم واقعا، نمیدونم باید چیکار کنه که ما گول نخوریم. چجوری باید خبر بگن؟ چجوری باید؟ ولی فرهنگ و تمدن غرب مبتنی است بر منفعت طلبی با دو ویژگی: یک محدود، دو احمقانه. منفعت طلبی مبتنی است بر منفعت طلبی، ولی منفعت طلبی احمقانه چون از راه درست نمیرن. منفعت طلبی محدود چون منافع بلند مدت رو نگاه نمی کنن، چون همه منافع رو نگاه نمی کنن. این میشه تمدن مبتنی بر منفعت طلبی محدود. شاخصه هاش هم شما میبینید، خانواده نابود. او چه میکنه فرانسه و خیلی از کشورهای غربی؟ چه پولایی؟ تو رو خدا ازدواج بکنید، تو رو خدا بچه دار بشید. بعد البته من تو مردم مغرب زمین گاهی انسانیت‌های فوق‌العاده میبینم. میدونی برای چی؟ برای که بالاخره اینا انسانن، وجدان داره، فطرت داره، حالش دیگه به هم میخوره از اون فرهنگ، میزنه خودش تکی میره آدم خوبی بشه. بله اینجور آدم ها تو غرب زیادن. گاهی شما تصویرهای زندگیشون رو میبینی، 9 تا 10 تا بچه داره، عشق بچه هست اصلا، همش هم زحمت میفته. میگه نداره. آقا تو چرا مثل فرهنگت نشدی؟ طبیعیه وقتی فرهنگ خیلی خراب شد، تک آدم هایی که میزنن از این فرهنگ بیرون هم زیاد میشه. ولی این آدم های خوب مولود اون فرهنگ نیستن. اون فرهنگ مبتنیست بر خودخواهی. اون قسمت خودخواهیشو به ایران اسلامی چیکار کردن؟ انتقال دادن. مسیر انتقالش چی بوده؟ همین مجلس شورای اسلامی ما. مسیر انتقال اون فرهنگ منفعت طلبی محدود و احمقانه بسیاری از قوانینی بوده که مجلس شورای اسلامی برای اداره کشور تا حالا ریخته تو این 40 سال. نه اکثرا، ولی قوانین زیاد، یعنی کم نیست اون قوانین. خود اون نماینده مصاحبه کرده که من برخی از قوانین مربوط به خانواده رو از فرانسه و انگلستان گرفتم آوردم، به زور رفتم شورای نگهبان و قانع کردم که تصویب بشه. اونا خیلی خوشبخت شدن، ما هم داریم مثل اونا بدبخت میکنی. و اون قوانین الان هم هست. مرد میخواد اون آدمی که مدرس میفرمود آدم انتخاب بکنید، اون آدم میخواد که بره قوانین غربی رو از قوانین این 40 سال در بیاره منسوخ کنه. ما نمیخوایم شبیه غربی ها زندگی کنیم، باید کیو ببینیم؟ 2 تا قانونم تو 600 تا قانون غربی باشه، مبتنی بر تمدن غرب، تفکر غربی، فرهنگ غربی، مبتنی بر منفعت طلبی محدود و احمقانه باشه، زیاده برای مملکت ما. ولی اثرش رو الحمدلله میبینید. ازدواج کم، بچه کمتر، طلاق زیاد. مردم ما انقدر بد نیستن. این مقدار بدی عادی نیست. برخی از قوانین خانواده رو شما برید درستش کنید. این قوانین مبتنی بر فداکاری نیست، مبتنی بر تو بکش من بکشمه. دیگه حالا توضیح بیشتر ندم. 2 تا تمدن داریم. یه تمدن نه مبتنی بر فداکاری که مبتنی بر منفعت طلبی با 2 ویژگی، و یک تمدنی داریم که داره انشاءالله شکل میگیره. شهدا پیریزی کردن این تمدن رو و امام زمان ارواح الله الفدا این تمدن رو در اوج در جهان محقق خواهند کرد و همه مردم جهان انشاءالله پس از ظهور شیفتش خواهد شد و جمهوری اسلامی بناست مقدمه اون تمدن رو پیریزی بکنه. تمدن مبتنی بر فداکاری. ف فداکاری یعنی چی؟ یعنی منفعت طلبی نامحدود و منفعت طلبی عاقلانه. تمدن مبتنی بر فداکاری یعنی منفعت طلبی نامحدود، یعنی یکی دوتا منفعت رو نگاه نمی کنه، همه منافع رو نگاه می کنه و منافع بلند مدت رو نگاه می کنه. و از اون طرف بفرمایید این منفعت طلبی تو ذاتش یه چیزی هست که ما بهش میگیم فداکاری. لذا فداکاری اصلش فداکاری در واقع نیست، تو از هیچ چی نمیگذری، همه چی رو خدا بهت برمیگردونه. یه چوب کبریت کسی نمیتونه چیزی به کسی ببخشه، خدا برمیگردونه، قولم داده چند برابر برگردونه. ما ممکنه ایمان نداشته باشیم، فداکاری امکان نداره تو دنیا، حتی برای شهدا. خداوند متعال میفرماید من شهید تا جانش عمرش تمام نشده باشه که شهیدش نمیکنم. که این میخواست فوت کنه حالا شهیدش، چه خوشگل خدا کارش. عوضش وقتی شهید شد از اون ور دنیا بازم مثل آدم زنده ها بل احیا اون اثر میگذاره. وقتی شهید شد خانوادش هم عزت پیدا میکنن. وقتی شهید شد فقط یه دل دریایی از خودش نشون داده که دل داره برای فداکاری. فرهنگ مبتنی بر فداکاری فرهنگیه که فقط از تو جرأت فداکاری میخواد و الا هر چی بدی از این دست از اون دست گرفتی. فداکاری نداره، تا خدا اجازه نمیده به کسی بکش خودتو اگه تونستی فداکاری کنی. اونایی که فداکاری میکنن غر میزنن حواسشون نیست، میگه بیا بشکن این دست که نمک نداره، مثلا این همه ما فداکاری کنیم برای فلانی و فلانی، برای فلان کارها فلان حرکتها، ولی مثلا قدردانی نکردن. بنده خدا از 600 تا بیماری سرطان و کوفت و زهرمار نجات داده، خدا حواست نی ولت میکرد میخوردی به دیوار. چی هی میگه قدردانی نشدم؟ مگه خدا میذاره کسی قدردانی نشه؟ خدا ابلیس رو تو دنیا جوابش رو داد. ابلیس یعنی مثل ابلیس آدم بدی بشی یا نعوذ بالله، کار خوب کرده باشی خدا جواب تو دنیا میده، میگه من اونجا ببرم جهنم، اینجا جواب خوبی تو میدم. مثل ابلیس باشی خدا جواب خوبی تو اینجا میده. ابلیس گفت 6000 سال عبادت کردم، جوابش فرمود این همه قدرت بهت میدم، این همه عمر بهت میدم، این همه فرزند بهت میدم. وقت برای مؤمن تو دنیا آقا شما که زیراب فداکاری رو زدی، آقا عزیز من شما همه فیلسوفید دیگه، فیلسوفان نگاه کنی فداکاری حقیقت نداره. فقط چرا انقدر میگی فداکاری زیباست؟ اون جگر و جرأت فداکاری زیباست، و الا اصلش که ما که میدونیم نیست که. تو که این دست بدی اون دست که میگیری که میدونی که. فقط دل دریایی داشته باش، سر نترس داشته باش. و تو پایین شهر اینا زیاد دیده میشه، تو فقرا زیاد دیده میشه، تو مهربونا زیاد دیده میشه، بالا شهر هم دیده میشه. ولی حالا به هر حال هر کجا بیشتر دیده میشه خوش به حالش. میگه من خودم رو صرف بچه بکنم؟ نه، برو صرف مریضی بکن، برو صرف غربت آخر عمر بکن، برو صرف خیلی چیزای دیگه بکن. چشمت گولت نزن. هیچ فداکاری مادرانه ای بی پاسخ نمیماند در این دنیا، هیچ فداکاری پدرانه ای در این دنیا بی پاسخ نمیماند. فقط تمدن مبتنی بر فداکاری، ببخشید، تمدن مبتنی بر منفعت طلبی ظاهرش منفعت طلبیه، چون منفعت طلبی حقیقتا نیست. منفعت طلبی از راه غلط میشه احمقانه، منفعت طلبی محدود واقعا منفعت طلبی نیست. اسمشون رو گذاشتن تمدن مبتنی بر منفعت طلبی. بعد تمدن مبتنی بر فداکاری، فرهنگ مبتنی بر فداکاری، اینجا چی؟ اینجا حقیقتا فداکاری نیست، اینجا حقیقتا منفعت طلبیه. منتها چجور منفعت طلبی؟ نامحدود همه منافع و بفرمایید بلند مدت. پس چیه شما اینقدر فداکاری رو زیبا جلوه میدیم؟ من که اولا جلوه نمیدم، شما هر فیلمی رو توش یه فداکار ببینی میگی دمت گرم خوشت میاد. مردم سردار سلیمانی رو به خاطر فداکاریش و شهدا رو به خاطر فداکاریش، ابوالفضل العباس رو در رأس برای فداکاریش، ام البنین رو برای فداکار تربیت کردنش دوست دارن، فداکاری رو دوست دارن. ولی فداکاران عالم خودشون شرمنده خدا، خودشون در مناجات خودشون رو بدهکار خدا میدونن. فداکاران عالم از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها فداکارتر صدا زد علی جان شب اول قبرم منو تنها نگذار، بنشین کنارم قرآن بخون. انگار هیچ کاری تو این دنیا نکرده، دستش خالیه داره میره اون دنیا. ببین گیج میشه آدم. ولی در فرهنگ فداکاری رو عشق است. آقا اگر فرهنگ فداکاری اصلش فداکاری نیست، پس بگو فرهنگ منفعت طلبی. من حاضرم بگم منفعت طلبی. آیات قرآن هم اینو نوشتن، میفرماد این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، اگه کار خوبی بکنی به نفع خودته. ادبیات قرآن هم بارها و بارها این رو بیان میکنه، میفرماد هر کی خودش رو تزکیه میکنه برای خودش منفعتش به خودش میرسه، هر کی هدایت رو میپذیره نفعش به خودش میرسه. بارها تاکید کردن. ولی کلمه منفعت طلبی و این تمدن کور غربی خرابش کرده. و الا امیر المومنین علیه السلام برگشت به مردم یک جمله منفعت طلبانه گفت، فرمود مردم من یک کار برای شما نکردم، هر کاری کردم برای خودم بوده. مردم با تعجب نگاه کردن، فرمود من هر کاری کردم برای قیامتم بود. یعنی حقیقت فرهنگ فداکارانه چیه؟ یک منفعت طلبی هوشمندانه، عاقلانه و فراگیر. ولی فداکاری در فرهنگ ما زیباست. معنای فداکاری چیه؟ دل و جگر فداکاری داشتن. و الا خدا حقیقتاً، حالا اونایی که مثلا عمدن بچه دار نمیشن، حالا من به بچه داری کاری ندارم، سخاوت، نمیدونم صدقه دادن، پرکاری کردن، ایثار کردن، بسیجیوار جهادی کار کردن، بدون چشم داشت، ها؟ زحمت کشیدن، اینا هر کی اینا رو نداره و کوتاه کم میگذاره از فداکاری، خودش خواهد دید که چگونه خدا او را زمین خواهد زد و ضربه خواهد خورد. بله در روایات داره. گاهی شما چیکار میکنید؟ گاهی شما فرهنگ فداکاری رو که ظاهراً زیادم واجب نیست، فداکاری واجبه آقا؟ نه واجب نیست. آقا فداکاری کردن واجبه؟ بفرمایید. ظلم نکردن واجبه دیگه، فداکاری کردن واجبه؟ نه. خدا هم میگه من خیلی روزی به تو بدم واجبه به من؟ من تو رو سالم نگه دارم واجبه؟ من زیاد عمر به تو بدم واجبه؟ واجب که نیست که، من کم به تو عمر میدم. بعضی ها اینقدر بلاها بدبختی ها سرشون میاد سر فقط کم گذاشتن از فداکاری. خدا کم میذاره ازشون. تو کم گذاشتی؟ آره. مگه اشکال داره من کم گذاشتم؟ حق کسی رو که نخوردم، حق خودم بوده. خدا هم میفرماد که باشه، حالا هم من طلبکاری؟ منم با تو همینجوری برخورد میکنم. قد لیاقتت، لیاقت نداری تو که جگر فداکاری نداشتی. آقا فداکاری هم واجبه، بی خیال. خدایا ما رو فداکار قرار بده. ملتی که فداکار نداشته باشه برده است. ما این شهدای فداکار رو اگه نداشتیم الان چجوری بود وضعیتمون؟ داعشی ها پست میدادن تو کوچه هامون. میفهمی که بقیه شو این فداکارا نگذاشتن. فداکاری ماجراییه بالاخره برای خودش. خیلی آدم دوست داره شاعرانه درباره فداکاری سخن بگه، شاعرانه لذت ببره ازش، و از اون طرف هیچ فداکاری غرورم پیدا نمیکنه. چرا؟ میبینه دیگه، میبینه همش به نفعشه. امام فرمود در دوران دفاع مقدس، فرمود نگید شهدا ایثار میکنن جان خودشون رو در راه خدا و به خدا، مثلا جان خودشون رو از جانش خودشون میگذرن در راه خدا. فرمود جان مال خداست، به خدا برمیگردن. کاری نکردن، امانت دیگه. شما امانت رو برمیگردن نیستی باید بگیری، مثلا تازه کلی هم ازش استفاده کردی. آقا این ماشین امانت پیش شما میشه، من همه وقتی که پیشم هست ازش استفاده کنم مثل ماشین خودم؟ باشه برو استفاده کن، آقا این کرایه هم باید بدی. چه درز امانت نگردش؟ میگه دیگه ما اینجوری امانت نگه میداریم، ما این جانو از خدا گرفتیم، سوار شدیم، پیاده هم نمیشیم، خب برمیگردونیم. موقع برگردان ما باید تشکر کنیم، خدا که بدهکار نیست. بگذاریم. آقا تمدن ما مبتنی است بر تمدن فداکاری. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مسئولین به مالک اشتر تو نامشون فرمود مسئولین باید فداکار باشن، نه فرمود مسئولین باید عدالت داشته باشن. عدالت که روش شاخشه، عدالت که حداقلشه. نه خیر، بفهم ظلمم بکن. اون که مسلمه. فرمود کسانی رو انتخاب بکن برای مسئولیت مالک که اهل مواسات باشن. منم مواسات رو ترجمه نمی کنم، خیلی آدم ضایع میشه مواسات رو ترجمه کنه. مواسات یعنی هیچی بیشتر از بقیه نداشته باش، داشتی بده بره، بعد یه وقتی هم مساوی بودی اون نیاز داشت بازم بده بره. این که نمیشه خود اینجوری زندگی کرد. فقط مسئولین باید اینجوری باشن، مسئولین رو اینجوری انتخاب کن. مسئولین اهل، چرا امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر فرمود مسئولی انتخاب بکن که اهل مواسات با زیر دستاش باشه؟ چون که صد آمد نود هم. من یه سالی محرم در مورد مواسات صحبت کردم، به من حمله میکردم، میگفتن چرا در مورد عدالت صحبت نمیکنیم؟ گفتم بابا بنده خدا، امت پیغمبر، ما میگیم مواسات خیلی تضمینی عدالت رو محقق میکنه، تضمینی عدالت رو محقق میکنه. حضرت موسای کلیم الله چیکار کردن؟ یه وقت به خدا گفتن خدایا این همه از مقام امت آخرین پیامبر سخن میگی برای من. ظاهرا دلش حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام رو خدا خیلی میبرده. حالا شاید به این دلیل بوده که حضرت موسی کجا گیر کرده بوده؟ بگو. تو قوم بنی اسرائیل. وای خدا چه قومی. الان ما داریم نتایجش رو بهره برداری میکنیم دیگه تو این جهانی که داریم. بعد گفت خدایا میشه مقام بلند معنوی امت آخرین پیامبر رو به من نشون بدی؟ خداوند متعال فرمود نه نمیشه. خدایا چرا نمیشه؟ خب من میخوام حظ ببرم. گفت اینا اینقدر آدم خوبی هن، میخوام ببینم چقدر میرم بالا، چقدر نورانی هن، چقدر باحال هن. خداوند متعال فرمود یا موسی طاقت نداری، آخه شدت عظمتشون تو رو مدهوش میکنه. گفت حالا یه ذره که میتونم ببینم. خدا یه ذره از مقام معنوی امت آخرین پیامبر به حضرت موسی نشون بده، داد ایشون بیهوش شدن. بعد به هوش اومد، خدای چه مقامی دارن اینا، به خاطر چه خصلتیه؟ حالا حضرت موسی خودش این کار از صحابه، این پیامبره، اینا رو بلده، میدونه اینا نماز میخونن، روزه میگیرن و خیلی کارهای دیگه، خوبی های فراوان دارن لابد دیگه، اعتقاداتشون، معنویاتشون درسته، معرفتشون، اینا همه هست. ولی حضرت موسی سوال میکنه که میدونه علل قاعده اونا باید چه خوبی هایی داشته باشن، سوال میکنه اونا به خاطر چه خوبی به اینجا میرسن. آخه این خیلی خاص بود من دیدم. خداوند متعال به حضرت موسی کلیم الله فرمود به خاطر فداکاری. کلمش اونجا چی بود؟ ایثار. از خود گذشتگی میکنن. تمام. آقا اجازه بدید من عرض خودم رو اینجا تمام بکنم، تا اینجا ما یقه همدیگر رو نگرفتیم، بی سر صدا با یه روزه مشتی و اینا تمام کنیم بریم، ما رو با همدیگه بذار کلامون تو هم نره و ما هم زیاد حرف جدی درگیر کننده و مسئولیت آفرین نزنیم و بریم. موافقین؟ یعنی یه حرفی بزنیم درگیر میشیم؟ آخه خوب نیست، من خاک پای شما واقعا. یعنی شما میخواد یک مسئولیت ویژه ای رو در مسیر این فداکاری و ایثار که عنصر اصلی تمدن و تفکر و فرهنگ دینی است رو سرش صحبت کنیم؟ یه خودتون خواستید دیگه. شما مشتی اهل این حرفا هستی، لذا میگی که از فداکاری صحبت کنیم. حالا ما چقدر به فداکاری بدهکاریم؟ رفقا این فداکاری رو جدی بیاری تو زندگی، فرهنگ پول در آوردن و کاسبی و فرهنگ مصرف و فرهنگ سبک زندگی در واقع عوض میشه، میری به سمت کارهایی که بهش میگن تعاونی. دیگه فردی زیاد کار خوشت نمیاد. مسجدا تعاونی را میندازن، هیئتا تعاونی را میندازن، جوونا تا دوره هم دیگه جمع میشن یه تعاونی را میندازن. تعاونی فداکاری میخواد. اگه میخوای تک بپری برو تک بپر، دیگه زیاد دردسر نده دیگه. ما تحت تأثیر همون فرهنگی که فرزند آوری رو کم کرده، فرهنگ تعاونیمونم کمه. میری تو روستا ببینی فرهنگ تعاونی ضعیف شده، میری تو شهر میبینی فرهنگ تعاونی ضعیف شده. تکی میره کار میکنه، یا تکی کاسبی میکنه، یا تکی کارگری میکنه، یا تکی کارمندی میکنه. تعاونی یعنی چی؟ بیاید با هم یه کاری رو راه بندازیم، یکی کمتر کار میکنه یکی بیشتر ولی مساوی میخوریم، یکی ارزش بیشتره یکی ارزش کمتر ولی مساوی میبریم. این خیلی مهمه ها. یه کلماتی بین ما رواج پیدا کرده به شدت غلط، میگه شریک، اگه خدا شریک خوب بود برای خودش شریک میگرفت. تو خودتو از کی تا حالا با خدا مقایسه میکنی؟ موقع زنگ گرفتن چرا خودتو با خدا مقایسه نکردی؟ موقع نمیدونم خیلی چیزایی دیگه، موقعی که پستونک برای کودکی یادته میگفتی مامان مامان، نه چرا با خودتو با خدا مقایسه نکردی؟ آویزونه بابا مامان بودی، مامان منو بغل کن بابا منو، اون چی شده الان یه دفعه خدا شدی؟ وحده لا شریک له، این مال تو نیست عزیزم. فرمود زندگی کسی میکنه که دیگران از سر سفرش نون بخورن. فداکاری رو جدی بخوایم شما خودتون فرمودید میخوایم جدی بگیریم بحث فداکاری رو، بیار کف میدون ببینیم چه خبره. شما ما اینا فرمودید الان، من که میخواستم برم که شما فرمودید درسته. خب بفرمایید. 25% اقتصاد کشور باید مال تعاونی باشه. به 5% به زور رسیده بلکه نرسیده. چرا؟ فرهنگ تعاونی بین ماها نیست. کار تعاونی کلی کمک‌های دولتی پشتشه، کسی همت نمی‌کنه بره استفاده کنه. همه میخوان یک شبه راه 100 ساله تو پولدار شدن برن، همه میخوان با زرنگی و سر دیگری رو کلا گذاشتن و با مسابقه که تو حق خودتو داشته باش منم حق خودمو بگیرم، من بلکه اگه تونستم یک کمی حق تو رو بگیرم. این میشه همون منفعت طلبی محدود احمقانه. میخواد یک کلمه هم در مورد امام زمان علیه السلام صحبت کنم؟ امام زمان فداش بشم کی ظهور میکنن؟ وقتی که فرهنگ ایثار فقط اختصاص به شهدا نداشته باشه، تو شغلمونم بیاد، تو مسائل مالیمونم بیاد. اومدن گفتن امام باقر فدات بشم، شما بفرمایید چرا قیام نمیکنید؟ 50,000 تا شیعه دارید، آخه شما گفتید 313 تا آدم میخواید، ما شما واقعا ما رو قبول نداری؟ آقا فرمود که شما راحت دست میبرید از اموال هم استفاده کنید، ناراحت نشید بدون اجازه. گفت نه آقا، حساب کاکا برادر. فرمود اگر اونجوری زندگی میکردید یه دونه فقیر بینتون نبود. حالا میدونیم ما چقدر زرنگیم که میگیم نه، حساب کاکا برادر، ولی من فقیر بگو صدقه میدم. اینجوری میشه. باید بریم به این سمت. پیشنهاد میکنم کاسبای محل، کارمندای محل، کارگرای محل هر چقدر از زندگیشون میتونن بزنن، هر چقدرشون میتونن، نمیخوام دور بریزن، صدقه هم نمیخواد بدن، وام هم نمیخواد به کسی بدن، تهمونده های پولاشونو کم یا زیاد رو هم بذارن، یه تعاونی در یه موضوع ساده را بندازن، وقت ببین برکت زندگی و مالت چی میشه. بذار فرهنگشو بچه هات ببینن. این زندگی جمعی تمرین بشه. وقتی ما تک بپریم، درسته؟ منفعت طلب های گرگ عالم حتما بر ما غلبه پیدا میکنن. خب میبینم که ماشاءالله همه پیرنای بالاخره پارچه‌ای تنشون هست و بعضی هم بلیز پوشن، بعضی روی پیرهن یه بلیز پوشن، پس همه پیرهن میپوشیم دیگه. بله؟ از کجا خریدید پیرنا رو؟ هر کی از یه جایی. از کدوم شرکت؟ هر کی از یه جایی. اگه ما 10 میلیون نفر سینه زن تصمیم بگیریم پیرنامون رو با هم تعاونی بخریم، پولامون رو می‌ریزیم به هم رو هم، چقدر میشه در طول سال؟ چقدر چند تا پیرن می‌خوای؟ یه دونه یا دو تا می‌خری دیگه، بیشتر که نمی‌خری که. ما معمولا آدم معمولی همینقدر بخوش یه دونه پیرن بخریم. خب این یه دونه پیرن رو پولامون رو بریزیم رو هم تعاونی بریم پیرن، تعاونی مصرف. 10 میلیون نفریم، چه پول هنگفتی میشه؟ نمی‌دونی چند تا کارخونه پارچه بافی یا نمیدونم ریسندگی یا چند تا کارگاه میشه زد تو چند تا شهر؟ میشیم یه قدرت. اما الان چی؟ چین برات میاره عزیزم. درسته؟ مثالی که من همیشه میزنم دیگه تکراری شده، مثلا میرم تو جمع خوبانی مثل شما میگم هر کی نمیخواد اجرا کنید، من خسته شدم از بس تکرار شده، هر کی تسبیح داره از جیبش در بیاره. همه تسبیح داره ماشاءالله. ما چند نفر هستیم تسبیح دستمونه؟ 10 میلیون رقم حداقلشه دیگه، در حالی که باید بیشتر باشه، یعنی بگو 40 میلیون. حالا همین 10 میلیون رو ما گیر میاریم. این 10 میلیون تسبیح. شما تسبیح از کجا خریدین؟ شما کجا خریدین؟ تولیدی کجا هست؟ خب پولای تسبیحتون رو هم بگذارید، فقط پولای همون یه دونه تسبیح خودتوها، دفعه بعد هر تسبیح رو نخر، بگو رفقا بیاید با هم تسبیح بخریم. 10 میلیون نفر با هم تسبیح بخرن، دیگه تسبیح از چین وارد، 4 تا کارگاه برای ساختن تسبیح توسط همین جوان ها را میافته. پول خودمون رو هم گذاشتیم. بله؟ مگه 10 میلیون نفر میتونن با هم اتحاد داشته باشن برای یه خرید ساده؟ مگه نمیتونن؟ مگه نمیشه؟ پس این شبکه های اجتماعی رو خدا آفریده برای چی؟ انتظارات خدا متناسب با توانایی ها و قدرت ماست. بیاید با هم زندگی کنیم، با هم تولید کنیم، با هم مصرف کنیم. فرهنگ راه انداختن تعاونی رو جا بندازیم بین خودمون. میشه؟ بله؟ شل اومدی ها. وقتی که بلبل زبونی میگه نه بگو چیه اینا؟ یعنی الان من میگم خب این بفرما، تحویل بگیر، یا بالا همت میخواه. همت کی؟ توی مسجدی رفته بودم، حاج آقای مسجد نشسته بود، بنده خدا امام جماعت نشسته بود،
گفتم آی امام جماعت شما را بیفت یه تعاونی، این مردمی که پولاشون رو گذاشتن تو بانک مضاربه یه پولی سر ماه بگیرن، اینا پولاشون رو هم جمع بکنن به پسرای خودتون یه کارگاه بدید را بندازن. امام جماعت مسجد گفت آقا ما رو تو قاطی مسائل پولی نکن. معلوم شد امام زمان چرا نمیاد؟ تقصیر عزرمی مشخص شد کامل. ما رو خراب نکن تو مسائل مالی. الهی فدای امیرالمومنین بشم که حاضر شد برای اسلام خراب بشه. درسته؟ امام جماعت مسجد وقتی بگه من جلو نمیفتم، مسئله مالی آبروی من مهمتر از راه انداختن یه تعاونی که آقا تو مردم به تو اعتماد دارن، حالا یه زیاد و کم هم میشه فوقش به تو یه فوشی میدن دیگه، حالا تو بلند شو، شاید زیاد و کم نشد، شاید خراب نشد، مگه مردم مؤمن نیستن که پشت سرت نماز میخونن؟ شما برو جلو بیفت، چهار نفرم به تو اطمینان میکنن، حالا یه کسی هم میاد جیبتونو میزنه، آخر سر هم میگه شرمنده میشه، حالا آبرو در راه اسلام دادی دیگه، از صد تا یکیش اینجوری میشه. تو همت تو بکن. من وقتی امام جماعت اون مسجد اینو به من گفت از شما نمازگزاران محترم دیگه چه انتظاری دارم؟ من میخوام خراب نشم. خب معلومه تو هم میخوای زایی نشی و مالت زایی نشه دیگه. حالا پیشنهاد بنده که پیشنهاد معقولی بود. آقا من که نمیگم کل زندگی تو، آقا این طرف مغازه داره، مغازه‌مو تعطیل کنم خرج بذارم برای تعاونی؟ نه، میگم گوشه زندگی یه پول اضافی هست معمولا، برای اینکه برکت زندگیت باشه. حالا اونی که سر کار میره یه تعاونی را بندازید، چهار تا جوونی هم که سر کار نمیرن میان سر کار. بعد این تعاونی که را افتاد، دولت هم طبق قوانین زیادی باید حمایت کنه، تازه قوانینش هم باید بهتر بشه. مقام معظم رهبری همین چند روز قبل در قیام، در سالگرد قیام 19 دی اومدن به دولت محترم فرمودن چی؟ فرمودن مردم رو مشارکت بدید توی نظارت بر کار مسئولان، توی تصمیم گیری و توی اقدام. آقا این کارو ما خودمون میخوایم انجام بدیم، دولت باید بده این کارو مردم خودشون انجام بدن. خب مردم تک تک که نمیتونن انجام بدن که، مردم با هم بشن میتونن. بعد فرمودن بشینید سر راهکاراش فکر کنید. حتی برای کارهای خدماتی میشه تعاونی را انداخت. یک نماینده مجلس خوب، یک استاندار خوب، علامت خوبی کارش امروزه در دوره ما به چیه؟ به این که مردم رو فعال کنه، به فعالیت مردم بها بده، میدون بده و مردم رو قدرتمند بکنه. آقا نماینده مجلس در این منطقه چند تا تعاونی شما را انداختی؟ این فرهنگ غلطه که به نماینده مجلس بگیم چند تا امکانات از دولت کندی آوردی اینجا خرج کردی. خوبه امکاناتی که دولت باید بده وظیفه خود دولتی که بده. هنر نماینده مجلس اینه که آقا مردم به تو اعتماد کردن، تو بیا مردم رو قدرتمند کن. حالا امکاناتی هم لازم بود برای قدرتمند کردن مردم بگیر، ولی امکانات گرفتن هنر نیست که بعدش هم اگر اون دولت مرد یا وزیر بگه آقا الان نمیشه آخه من این امکاناتو، بگه اگه این امکاناتو ندی من استیضاحت میکنم، مثلا کل فلسفه استیضاح میره زیر سوال. آقا چرا؟ خب یه مجلس که شفاف نیست ما نمیفهمیم چرا. خب باید چی بشه؟ ببینید دوستان من، مقام معظم رهبری فرمودن برید راهکارهای مردمی شدن امور رو پیدا کنید. فلسفه نمایندگی مجلس، فلسفه شورای شهر، فلسفه انتخابات ریاست جمهوری اینه که مردم اینا رو انتخاب بکنن دیگه. درسته؟ هر موقع مردم واقعا قوی شدن در اداره امور، در تصمیم گیری ها، در نظارت، فلسفه این انتخابات محقق شده. اما اگر انتخابات شد و مردم تقویت نشدن، معلوم میشه انتخابات دچار آسیب‌های خودش شده. انتخابات در غرب دچار آسیب شده. آسیبش چیه؟ بدترینا همیشه کارا رو دستشون میگیرن، قاتلترینا و جنایتکارترینا. خب این بده دیگه. انتخابات در غرب دچار آسیب شده، نتیجه چی شده؟ کارتل ها و تراست ها، صهیونیست ها همیشه سوارن. مردم به هر کی رأی میدن صهیونیست ها تو فرانسه سوارن. تا قبل از کرونا یک سال خورده اینا شنبه ها تظاهرات میکردن علیه مکرون. منفورترین رئیس جمهور فرانسه است. خودتون رأی دادید، میگید چیکار کنیم؟ به هر کی رأی میدیم اینجوری میشه. ببینید انتخابات فلسفهش اینه که مردم حضورشون و مردم فعالیتشون در اداره امور زیاد بشه و شاخصش، یکی از شاخصهاش همین انتخاباته که اون حضور جدی رو میخواد معنا کنه. ولی اگر انتخابات شد و مردم تقویت نشدن در اون سه وجهی که بفرمایید مقام معظم رهبری تو همین سخنان اخیر فرمودن، اگر انتخابات شد نظارت افزایش پیدا نکرد، مشارکت در تصمیم گیری ها افزایش پیدا نکرد، در اقدام و عمل مردم حضورشون افزایش پیدا نکرد، کارها به خود مردم محول نشد، معلوم میشه اون انتخابات دچار آسیب شده. باندها اومدن از مردم رأی میگیرن و بعد میرن سراغ پنهانکاری. یکی از شاخصه هاش چیه؟ همین عدم شفافیت مجلس. دقت فرمودین؟ حالا من در مورد عدم شفافیت مجلس هنوز دارم تو ذهن خودم، نمیدونم درست یا غلط، فرصت میدم به این مجلس انقلابی، میگم بذار ببینیم دارن چی کار میکنن. ولی این مجلس هم خودشو نشون خواهد داد. اگر انقلابی به معنای درست کلمه باشه، شفافیت رو به زیباترین وجه تصویب خواهد کرد. اگر این مجلس سیاستمدارانش و نمایندگانش بویی از حقیقت یک حکمرانی اسلامی نبرده باشن، شفافیت رو تصویب نمی کنن و بعد بهونه برای تصویب نکردن چی میارن؟ میگن اگه ما شفاف باشیم گروه های فشار رو ما تأثیر میگذارن، اسم مردم رو میذارن گروه فشار. شفاف باشی افکار عمومی رو تأثیر میگذاره. شما وقتی که شفاف باشی همه مردم در جریان قرار میگیرن دیگه. اگه همه مردم موافق بودن گروه فشار نمیتونه رو شما تأثیر بگذاره. اگه همه مردم مخالفن که خب همه مردم میشن گروه فشار. میگه ما اگه شفاف باشیم گروه های فشار فشار میارن. آقا شما شفاف باشی همه مردم میبینن، بعد همه مردم مدافع کار کارشناسی تو میشن، بعد همه مردم در جریان باشن گروه فشار یعنی چی؟ نکنه همه مردم گروه فشارن، مردم فشارشون رو از روی شما وردارن در اثر بیخبری، بعد شما هر کاری میخوایی بکنی انجام بدین. خیلی حرفها درباره مجلس شورای اسلامی هست و مسئولان. مسئولان جدید که تازه شروع کردن، توصیه رهبری عزیز به اونها کاملا معلومه. کاری کنید این مردمی بودن شما تعمیق پیدا کنه. در واقع آقا اینا رو فرمودن دیگه. نظارت مردم افزایش پیدا کنه، دخالتشون در تصمیم گیری ها به ویژه نخبگان افزایش پیدا کنه و اگر خواستن اقدام کنن، اقدامی که مردم میتونن انجام بدن، دولت نیاز نیست بیاد این کارا رو بکنه، ما خودمون مردم که اون راهش هم همون تعاونی و کارهای جمعیه، بتونن انجام بدن. این حرف خیلی ساده ایه. نه تنها دولت، مجلس هم باید اینجوری باشه. خب حالا ما میخوایم به مجلس نظارت کنیم، نمیتونیم نظارت کنیم. ما میخوایم تو تصمیم گیری های مجلس کمک کنیم، نمیدونیم کی داره برای چی میگه و چه رأی میده. نمیدونم، من از شورای نگهبان میپرسم، یک نماینده ای اگر به مردم گفت گروه فشار این صلاحیتش برای نمایندگی همجوری میمونه؟ یعنی دست نمیخوره؟ چجوریه الان؟ آقا شفافیت میشه که همه مردم ببینن، همه مردم تاییدت بکنن، چه گروه فشاری تاثیر بذاره؟ گروه فشاری اگه باشه که تو میشناسی، حالا ما نمیدونیم کیا رو داری میگی، این نکنه همه مردمو داری میگی، ولی کسی بخواد وقتی مردم ببینن شما یه کار منطقی داری میکنی چرا فشار بیارن؟ حتما شفافیت برای یه عده‌ای ضرر داره، مردمی باید باشه دیگه کار. وقتی که مردمی نباشه مردم اعتماد نمیکنن، میگن ما کجا بریم، ما نمیدونیم اون پشت چه خبره، اعتماد نمیکنن دیگه. انشالله حکمرانی در کشور ما به معنای واقعی کلمه اسلامی بشه، یعنی مردمی. بعد مردمی بخواد باشه، دو گروه باید فرهنگ فداکاری توشون افزایش پیدا کنه. یک، مسئولین، که امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر فرمودن. دو، مردم فداکاری بخوان داشته باشن، متعاونانه تر زندگی خواهند کرد. مثلا نمونهش اینه که تعاونی بینشون رونق میگیره، این باید رونق بگیره. با همین قوانین موجود کلی میشه در تعاونی پیشرفت کرد. مسئولین اگر بخوان مردمی باشن به معنای واقعی کلمه، مردم رو باید حقیقتاً چکار کنن؟ تقویت کنن. اولین کسی که تعاونی و صندوق قرض الحسنه و اینجور چیزا تو این کشور، تو تهران لااقل، راه انداخت از علما کی بود؟ بگی. مرحوم شاه آبادی، استاد عرفان حضرت امام. ببین این کار چه کار سنگینیه. از مراجع تقلید کدوم مرجع تقلید گفت 10 میلیون نفرید ماهی 1000 تومان رو هم بگذارید ببینید باهاش چه کارهایی میشه کرد؟ حضرت آیت الله العظمى بهجت عارف بی‌نظیر. اصلا این بحث‌ها عرفانی، انگار چه بزرگانی اومدن پای این کار. اینه، باید انشالله به این زندگی برسیم، زندگی فداکارانه. در معیشت میشه تعاونی، در مسئولیت داشتن میشه مواسات با مردم و زیر دستان. مسئولین باید چکار کنن؟ باید کاری بکنن مردم تقویت بشن. در چند موضوع؟ 3 موضوع مقام معظم رهبری فرمود. نظارت، که به مجلس نمیتونیم نظارت بکنیم، مقام شفاف نیست. مشارکت در تصمیم گیری، که درباره مجلس نمیتونیم، چون نمیدونیم آخه اونجا چه بحثایی میشه، پشت صحنه هاش اینا، نظرات کارشناسی تک تک آدم ها رو نمیدونیم، والا میرفتیم به نماینده شهر خودمون نظر میدادیم، اون تو اینو بگو، اونم با ما بحث میکرد، بالاخره ما رشد میکردیم دیگه، اگه اون نظرش درست بود ما نظرمون درست بود، اون قبول میکرد، خیلی مایه رشد میشه، خیلی مباحثات مایه رشد میشه. هیچ وقت از مباحثه و گفتگو هیچ جامعه‌ای ضرر نمیکنه. همیشه از گفتگوها سوء استفاده شده در طول تاریخ، ولی گفتگو آخر سر سه به هیچ به نفع حق. آخر سر ممکن تو نیمه اول گفتگوهای 4 تا ضرر داشته باشه، ولی تو نیمه دوم برد با حق. ان الباطل کان زهوقا. خب خیلی صحبت کردم، درسته؟ من که میخواستم روزه بخونم برم، شما گفتید که مثلا اینجوری اینا. انشالله که خداوند متعال فرهنگ فداکاری رو. واسه شما چند تا بچه دارید؟ نگفتید. من باید قبلش آمار فرزند آوری رو در این خطه شریف میگرفتم که بدونم دارم با چه مخاطبی صحبت کنم. تو جلسه کم و بیش برای بچه ها هستن، حالا امیدوار کننده است که فرهنگ فداکاری اینجا بالاست. انشالله که با پربچه بودن خانواده ها آموزش فرهنگ فداکاری راحت تر باشه. خیلی اخبار از خانه امیرالمؤمنین کم بیرون اومده. اولیاء خدا مظلومیت هاشون، فضائلشون خیلی پنهانه. نمیدونم این حرف ها درسته یا نه. نام حضرت ام البنین فاطمه بود. میگن یه روز آمد جلوی امیرالمؤمنین عرضه داشت که یا امیرالمؤمنین میشه دیگه به من فاطمه نگی؟ همین ریزه ریزه فداکاری ها از اینجا شروع میشه. خب فاطمه اسم به این خوبی، اسم دختر پیغمبرم فاطمه بوده، تو هم افتخار کن، تو هم فاطمه ای. نه یا امیرالمؤمنین، میگن اینطور میگن، حالا زبان حال قشنگه، واقعیتش وجود حضرت ام البنین. واقعیت اگر داشته بوده که خیلی قشنگه. یا علی وقتی به من میگی فاطمه، بچه ها میبینم یاد مادرشون فاطمه میفتن، من کجا فاطمه کجا. این افتاده حالی. بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین، تنها کسی که میتونست تو مدینه فریاد بزنه ام البنین بود. 4 تا شبه قبر برای بچه هاش درست کرد، کسی نمیتونست چیزی بهش بگه. آقا من داغ سنگین دیدم. بعد می نشست بالای قبر بچه هاش، بچه هاشو گاهی صدا می زد ولی بنی امیه رو لعن می کرد، نفرین می کرد، در واقع برای حسین علیه السلام گریه می کرد. تو اون خفقان وحشتناک، می دونید مردم در بعضی از اخبار هست ام البنین رو آخر سر مسموم کردن، صدای ام البنین در مدینه قطع شد. به خدا قسم میری گوشه زیارتگاه بقی، اصلا بهت نگن اینجا قبر ام البنینه. یه دفعه حس میکنی بوی کربلا میاد، یه حس دیگه ای پیدا میکنه، اثر ناله های ام البنین هنوز هست. خدا شاهده، اینایی که رفتن میدونن، مبالغه نمی کنن. فریاد میزد دیگر به من ام البنین نگوید، من ام بی بنینم. این ام البنین مال وقتی بود 4 تا پسر داشتن، ولی زبان حالهاشو از بچه هاش شروع میکرد، دشمن نمیتونست چیزی بگه، میکشون کم کم به ابا عبدالله الحسین. حسینم بچه هام فدات، تو تربیت کردی اینها رو، تو اینجوری تربیت کردی. حضرت ابوالفضل العباس با اون همه معرفت، مردم حضرت ابوالفضل رو به سلحشوری و به علمداری و به اینها میشناسن، ولی میدونید استاد همه عرفاست، مرحوم قاضی 40 سال ریاضت کشید، آخر سر بین الحرمین داشت ناله میزد که خدا کی به من نگاه میکنی. از عالم معنا بهش رسوندن قبر ابوالفضل العباس رو، برو کنار ذریح، اونجا قفل روح تو رو باز میکنن. رفت کنار ذریح ابوالفضل العباس، اونجا چشمشو باز کردن، دلشو باز کردن، نطقشو باز کردن. استاد و بزرگ همه عرفای عالمه، پس چرا ما هیچ سخنی آنچنان ازش نشنیدیم؟ ابوالفضل جایی که حسین هست حرفی نمیزنه. شاید گاهی از او سیدی و مولایی بشنوی و تمام. ابوالفضل العباس، ام البنین تو چی تربیت کردی؟ انقدر ابوالفضل و بچه هاشو در مقابل حسین با ادب تربیت کرده بود و از خود گذشته که هیچ وقت محال بود یه وقت ابا عبدالله الحسین وارد بشه، عباس تمام قامت مقابلش نایسته. سید و آقای خودش میدونه. به همین دلیل تا امام حسین از دور آمد، دید عباسش دیگه بلند نمیشه، دیگه قدمهاش رو جمع نمی کنه، صدا زد الان انکسر از زهری، فهمید کار عباس تمام شده. عباس اگر به خودش بود برخواسته بود. اولین بار بود حسین قد کشیده عباس رو زمین میدید، اما قطعه ام البنین عجب فرزندانی تربیت کرد. حق شماست که فاطمه زهرا دست قلم شده عباس رو صحرای محشر رو دست بگیره و و به این دست قلم شده احتجاج بکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.